بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين به تراب مقدمه الفدا. تحصل مما بیناه ان السيد الخوئی ناقش في كلام الشيخ، حيث ان الشيخ استدل لمطلوبه بلزوم تناقض صدرا وذيلا فيما دل من النصوص على حلية ما لا يعلم كمعتبرة مسألة وغيره من النصوص، كل شيء عندك حلال حتى تعرف الحرام. ناقش في السيد الخوئي واستنتج من هذه المناقشات أن المحذور في جريان الأصل النافي والقول بعدم حجية تنجيز العلم الإجمالي المحذور فيه ليس ما ذكره الشيخ من لزوم التناقض بين الصدر والذيل في هذه الرواية، ليس هذا، بل المانع ما ذكرناه من أن وجود المانع الثبوتي، وذلك لأن في مقام المنتهى يعني مقام الامتصال لو قلنا بجريان الأصل النافي في الطرفين وجواز ارتكاب اطراف الشبهة المحصورة يلزم التزاد، هذا هو المحذور الثبوتي. ولكن عناق هذا التزاد، لزوم هذا التزاد السيد الخوئي بتنجيز العلم الإجمالي، يعني لما كان المجال منجزا فحين إذن لو أجرينا الأصل في أطراف الشبهة المحصورة وجوزنا ارتكاب أطرافها يلزم التزاد. هذا يرد عليه أن هذا مناف عندما بنى عليه وقال أن التنجيز ليس من مراتب ثبوت الحكم، من مراتب الحكم في مناقشته في كلام صاحب الكفاية قال بناؤنا ومقتضى التحقيق أن التنجيز ليس من مراتب الحكم، بل إنما هو لقطعيه التكليف من ترتب الثواب والعقاب، والا ما هو من مرتبه الحكم انما هو مرتبه الانشاء ومرتبه الفعليه. هذه الاناقه في هذا يعني مناقشه في كلام الشيخ قال بل يجوز لا يجوز ارتكاب جميع اطراف الشبهة المحصوره لتنجيز العلم الاجمالي، ولما كان منجزا فإن ذلك يلزم التزاد. الإناقة بتنجيز ينافي ما بنى عليه من عدم كون التنجيز مراتب الحكم، هذا الإشكال يرد عليه. وأضافا إلى أنه في موارد خروج الابتلاء بعد اطراف الشبهة إذا كان خارجا عن الابتلاء أساسا لا علم هنا، حتى لا علم إجمالي حتى يلزم إشكال على الشيخ. وثانيا ثالثا أن ورود نفس بعينه أو منه بعينه في معتبرة مسألة رواة عبد الله السنان لا مناسب لنا من حمله على التأكيد أو على الشبهة البدوية كما قال الشيخ، أفاده الشيخ، وذلك للزوم المخالفة القطعية إذا جوزنا ارتكاب اطراف الشبه بمقتضى زيد هذه الرواية، يعني لو حملناه على التأكيد و کان الخارج انما هو به یعنی اذا قلنا ان الخارج في الذل خصوص العلم تفسیری لا نظر له الى علل اجمالی كما قال اسد الخوئی في جواب شیخ الانصاری لو قلنا هذا این اذن یلزم تجویز ارتکاب اطراف علم اجمالی و هذا موجب للمخالفت القطعیه و لا يمكن التزام به هذا القرین العقلیه القطعیه قرینتون حمل مثل خبر روایت عبدالله بن سنان على الشبهه البدویه و حمل خبر مسئله على التأكيد. ثم انه يقع الكلام في وجوب الموافقه القطعيه. وجوب الموافقه القطعيه مقتضى التحقيق انه من شؤون البحث عن الاجمالي، وذلك لان الاجمالي لو قلنا بتنجيزه لا فرق بين حرمه المخالفه القطعيه وبين وجوب الموافقه القطعيه، لانك الجهتين من شؤون تنجيز العلم الاجمالي. نعم بجهه من الجهات يناسب البحث عنها في مبحث البراءة والاعتياد، بلحاظ أن في بحث البراءة استدل بعض لنفي الوجوب الموافقة القطعية بأدلة البراءة. نعم ولكن هذا لا ينفي ارتباط هذا البحث بالمقام من جهة عمومية تنجيز الإجمالي لكلتا المرتبتين. البحث عن وجوب الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية أيضا له شقوق، بلحاظ كون الشبهة ما موضوعية أو مصداقية أو مفهومية، والمفهومية أيضا طبعا يدور بين الأقل والأكثر بين المتباينين، وهذا الشقوق أيضا يأتي في المقام. والشبهة المفهومية في الحقيقة بمعناه المصطلح يعني في الفقه في الأصول يدخل في الشعبة الحكمية ليس من قبل الشعبة الموضوعية. الشعبة الموضوعية عند الإطلاق تنصرف يعني ظاهرة في الشعبة المصداقية. المصداقية إما لشك في صدق عنوان الموضوع المأخوذ في الخطاب أو لدبرانه بين شيئين لا نعلم أيهما هو النجس. فالشبهة الموضوعية بمعنى المصداقية نفسها بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين، ولكن كلا القسمين غير شبهة المفهومية. الشبهة المفهومية في الحقيقة تندرج في قسم شبهة الحكمية ليس من قبل شبهة المصداقية. اجمال بود. تفصیل این که در این بحثی که بود مرحوم شیخ انصاری خب برای این که اثبات بکند تنجیز علم اجمالی رو و وجوب اجتناب از طرف علم اجمالی اطراف علم اجمالی رو و عدم جریان اصل نافی رو، گفته اگر ما این رو بخوایم ملتزم نشیم در مثل روایتی که دارد که کل شینده که حلال حتی تعرف الحرام منه بینه او تعرف الحرام حتی تعرف الحرام، اگر ما تنجیز علم اجمالی و وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی و عدم جریان اصول نافیه در اطراف رو ملتزم نشیم، لازمه تناقض در صدر ذیل این روایت، چون در صد گفته جواز است ارتکاب کل شینده که حلال. چرا حلال یعنی چی آقا؟ یجوز الارتکاب، درست؟ خب اما حتی تعرف الحرام، حتی تعرف الحرام هم اگر اون صورتی که علم اجمالی رو شامل میشه اطلاقش دیگه، اونجا هم بخواد بگی که جایزه اطراف، این تناقض در صد ذیل لازم میاد. مرحوم خوی چهار تا اشکال کرده برایشون که در بحث قبلی گذشت. خب مقصود مرحوم خوی از این اشکالاتی که برایشون کرده چیه؟ این است که بابا ما هم ملتزم هستیم به تنجیز علم اجمالی، ما هم میگیم که اصول در اطراف جاری نمیشد، اما نه به اون دلیلی که شما گفتید، چون بر کلام شما اشکال وارد هست. همون اشکالاتی که کردیم. اونی که ما میگیم این است که علم اجمالی منجز هست و واجب هست اجتناب از اطراف علم اجمالی و اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشد به خاطر مانع ثبوتی، نه مانع اثباتی که این روایت رو لازم بیاد در این روایت که در مقام دلالت و اثبات صد رزیدش تناقض پیدا بکند، نه این نیست. مانع ثبوتی، مانع ثبوتی چیه؟ این است که در مقام منتهایشون قبلا گفته بود که اگر در مقام امتثال، یعنی منتهای امتثال، در مقام امتثال قائل بشیم که اصل در جمعی اطراف علم اجمالی جاری هست، لازم میاد تضاد. چرا؟ به خاطر اینکه ما علم داریم، فرض این است که علم داریم که اجمالا اون نجس در میان یکی از این دو طرفه یا اطرافه، هر دو رو که مرتکب بشیم اصل نافی، یعنی باید بگیم که هیچ کدوم از این دو محکوم به نجاست نیست، در عین حالی که علم داریم وجدانن که یکی از این دو چی هست؟ آقا نجسه. و این تضاد لازم میاد دیگه، توجه فرمودی؟ پس نتیجه این است که در مقام منتها که همون مقام امتثال باشد، این مانع ثبوتی وجود داره. ثبوتی که ایشون میگه نه مقصودش مبدأ، نه مبدأ نیست، مقصودش در مقابل اون اثباتی که شیخ انصاری گفته که اگر ما غالب تنجیز نشیم تناقض در روایت لازم میاد صدرن و زیلن، اون مقام دلالت دیگه، درست آقا؟ دلالت دیگه. ولی این معنی که ایشون میگه لازم میاد که تضاد لازم میاد، این اصلا کاری به مقام دلالت چی آقا نداره، اصلا فی نفسه جریان اصل اطراف موجب تضاد میشه، کاری به دلالت روایت نداریم، مدلول روایت نداریم که تناقض لازم بیاد در صدر زید. پس معنی ثبوتی مقصودش آقا اینه، درسته؟ تا اینجا. حالا عبارتشو ببینید آقا، میگه و اما الا ما ذکرناه من ان المانع، عبارت در جزوه شما شاید نباشه، اما الا ما ذکرناه من ان المانع من جریان الاصل فی اطراف الاجمالی ثبوتیون من جهت تنجیز العلم اجمالی، وقتی تنجیز شد یعنی این که چی؟ یعنی این که اون نجاستش ثابته. حالا دیگه مثل تفصیلی تنجیز العلم اجمالی بعد چیه؟ التکلیف بعد ان المانع من جریان الاصل اطراف العلم اجمالی ثبوتیون، چرا؟ من جهت تنجیز العلم الاجمالی، به خاطر تنجیز علم اجمالی به تکلیف الواقعی. این ات تکلیف نوشته اینجا غلطه، به تکلیف الواقعی. خب و لزوم اجتماع ضدین فی مقام الامتثال، که مانعی که ما گفتیم اینه، مانع چی؟ مانع از اجرای جریان اصول نافیه در جمیع اطراف، مانع از جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی.
پس مقصودشون از
ثبوتی
همون
مبدأ منتها، ما قبول نداریم. هم تا چه داشتیم میگفتید حواستون نبوده گفتید چیه؟
بله ثبوتی میگن طبق نظر خودشون تو مبدأ مشکل داشت، منتها شما رد فرمودید دیگه.
بله دقت نکردید، مثل اینکه آقایون که متوجه شدید چی گفتم دیگه. گفتیم مقصود ایشون همون مقام امتثال خودشان تسلیح کرده، ما در مقابل حرف شیخه، توجه فرمودید؟ بله مخصوص از ثبوتی، ثبوتی یعنی مانعی که در مقام منتها قرار دارد، منتها اون مقام چی است آقا؟ امتثال که الان تصریح کرده عبارتش رو. پس معلوم میشد مخصوصشون مبدأ نیست، مخصوصشون همون منتهاست در مقام امتثال که لازمه تضاد لازم میاد. حالا چرا ثبوتی تعبیر کرده در مقابل شیخ؟ شیخ اونجا دلالت رو چون گفته مدلول تناقض لازم میاد نظر به اون دارد، میخواد در مقابل او قرار بدن مطلب رو. فکر کردن خیلی راحت بود، همه گرفته باشید، شما که الحمدلله شخص باهوشی هستید. بله روشنه. پس لزوم و اجتماع ضدین فی مقام الامتثال، مقام امتثال چی است آقا؟ مقام منتها. بله فلا محذور فی جریان الاصل فی اطراف الاجمالی فی فرض خروج بعضا عن حل الابتلاء، چون مانع اینه، بنابراین اون که اگر بعضی از افراد از محل ابتلا خارج بشن دیگه محضوری پیش چی آقا؟ نمیاد، چون اون فرع بر به اصطلاح علم مخالفت دیگه، علم مخالفت تا تضاد لازم بیاد، در حالی که اون بعضی از اطراف از ابتلا خارج بشن دیگه علم مخالفتی لازم چی آقا؟ نمیاد. او کان الامتصال حرجی، یعنی مثل این که امتصال حرجی باشد، خود تکلیف از اونجا چی میشد آقا؟ برداشته میشه، منتفی میشه. او ضرری، از العلم الاجمالی هینه ازن لا یکون منجزن. علم اجمالی در فرضی که بعض از محل ابتلا خارج بشن، یا اینکه بفرمایید به اینکه شبه غیر محصوره باشد و ارتکاب جمعی اطراف حرجی باشد که از تکلیف ساقط میشد، در چنین در این دو صورت اصلا علم اجمالی منجز چی آقا نیست. بله، پس این نقض نمیشه حرف ما با اونجا. بله، ولا يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي در این صورت، در عدم القدره، یعنی مقصود شبهات غیر محصوره. در شبهات غیر محصوره چون حرجی است، قدرت بر او نیست که همه اطراف رو چیکار بکنه آقا؟ اجتناب بکنه. قدرت نیست. اول استلزام الحرج اما الضرر، یعنی یا به حدی اطراف شبه غیر محصوره زیاد است که اصلا امکان این نیست همه رو مرتکب بشد، یا به اون اندازه نیست، ولی کن مستلزم چی است آقا؟
حرج یا ضرره.
بله، پس فلا یلزم اجتماع ضدین فی مقام الامتثال در این گونه موارد، فلا مانع من جعل ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی، یعنی حین اذن، مقصود اینه، مقصودش اینه. فتحصلشون میگه ان الوجه فی عدم جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی هو المانع الثبوتی علی ما ذکرناه، مخصوصا ثبوتی معلوم شد چیه. بله بله، لا قصور الادله فی مقام الاثبات. آکه شیخ انصاری میگه ادله دیگه در مقام اثبات دلالت نمیتونه دلالت داشته باشه چون تناقض لازم میاد، این نیست. خب عدم اون است که چند اشکال برش وارده بر مرحوم سید خویی. اشکال اول چیه؟ اشکال اولی که ایشون در اینجا اناته تضاد رو اناته کرده، منوط کرده بر چی آقا بفرمایید؟ بر تنجیز علم اجمالی. خب این فرق بر اینه که شما تنجیز از مراتب حکم چی آقا بدونید، در حالی که در رد صاحب کفایی گفته بودی که از نظر ما تنجیز از مراتب حکم چی آقا نیست. پس این با مبنای خودتون سازگاری چی آقا نداره، ملائمت نداره. بله اینجا اگر میگفتید که اینجا علم اجمالی موجب علم به فعلیت حکم و تحقق موضوع هست، این درست بود. یعنی اگه اینجور میگفتی که مثلا میگفتی که من جهت فعلیت الحکم بالعلم اجمالی بعد تحقق موضوع، فعلیت چی آقا؟ الحکم بالعلم الاجمالی بعد تحقق الموضوع، چون موضوع موجب فعلیت حکم میشد. اونایی که فعلیت از مراتب حکم میدونن میگن حکم با تحقق موضوع چی میشد آقا؟ فعلی میشد، به مرتبه فعلیت میرسد. پس میباید اینجور بگید اینجا، نه اینکه مجرد تنجیز، تنجیز شما از مراتب حکم چی آقا نمیدونید. پس بنابراین بر فرضی که از مراتب حکم نباشد دیگه تضاد در کار نیست. تضاد فرق بر این است که حکم مرتبه از حکم تحقق پیدا بکند با این اصل بفرمایید نافی.
کسانی که مراتب حکم نمیدونن بین عالم به حکم و جاهل به حکم هیچ فرقی قائل نمیشن؟
چرا؟ بله از حیث ثواب و عقاب لاک درسته، اما مسئله ثبوت داره میگیم. تضاد در مقام جل که تضاد لازم بیاد، کلام این است که تضاد فرع و ثبوت حکم برخلاف حکم ظاهری ها، برخلاف حکم چی آقا؟ واقعی. حکم واقعی کی فعلی میشه؟ به تحقق موضوعش، یعنی حکمی که در واقع الان ما علم داریم اون باید فعلی باشد. آفرین. کی میشه؟ با خود علم اجمالی، یعنی علم اجمالی موجب فعلیت چی میشه؟ حکم میشه، واقعی میشه. حکم واقعی پس ما الان تحقق پیدا کرده به فعلیتهی که چی؟ که حاضنه نجسم، یکی نجسه، در حالی که اصل نافی میاد بر ضد این نفی میکنه، میگه نه نجس نیست، هر دو محکوم به چی آقا؟ طهارتن. خب این طهارت با اون نجاست واقعی که فعلی شده با هم دیگه چی دارن؟ تضاد دارن. این فرق بر این شد که ما فعلیت رو اثبات بکنیم، در حالی که شما تنجیز را الان اینجا استدلال کردید، گفتید آ در عبارتش بود من خوندم الان خدمت شما، و چون علم اجمالی منجزه، نه باید بگی چون علم اجمالی موجب فعلیت چی هست آقا؟ حکم واقعی است. بله این استدلال اشکال برایشون وارده، با مبنای خودشون ملاحمت ندارد. ثانیاً این که بعضی از اطراف که از محل ابتلا خارج بشن اصلا نوبت به این جواب شما نمیرسد که اصل جایز است و علم مخالفت نمیشد. علم مخالفت چیه؟ اصلا که علم اجمالی بود که علم مخالفت لازم نمیاد. اگه بعضی از افراد از ابتلا خارج بشن اصلا علم اجمالی شما دیگه ندارید به اون اطرافی که شما مرتکب شدید، که اونایی که محل ابتلا شما بود رو مرتکب شدید، درست آقا؟ اونی که محل ابتلا نبود رو مرتکب شدید؟ نه دیگه، خارج از ابتلا بود دیگه. پس علم اجمالی وجود چی آقا؟ نداره اصلا. که علم اجمالی داشته باشید که افراد رو که اطراف رو که عمل کردید در میان این حتما حکم نجاست هست، خلاف حکم واقعیه، مخالفت قطعی بشد. اصلا علم اجمالی به ثبوت حکم واقعی نجاست در این اطراف ارتکاب شما ندارید. چرا؟ چون از اول دائر بود، این علم اجمالی شما محدودش عام بود از خارج محل ابتلا و داخل محل ابتلا. ولی بعضی از اینا شما مبتلا به شما چی آقا نیست، اصلا چون مبتلا به نیست مرتکب نشدی، پس علم اجمالی وجود چی آقا نداره. نه از باب این که چون از محل ابتلا خارج شد بنابراین علم مخالفت پیدا نمی کنید. علم مخالفت رو کسی باید بگد که علم اجمالی وجود داشته باشد. اینجا اصلا علم اجمالی وجود ندارد اصلا. سالبه به انتفاع موضوع است، توجه فرمودی در موارد که بعضی از اطراف از محل ارتکاب شما چی باشد آقا؟ خارج بشد. بله بعد میشه بدویه دیگه، اصلا بعد میگرد بشه بدویه. چون من میدونم بعضی در اطراف مرتکب شدم، بعضی در اطراف مورد ابتلا من بود، بقیه یک مورد ابتلا نبود دیگه. خب اینا شو شک دارم مثلا آیا اساسا این نجس تو این هست یا چی آقا؟ تمام اطراف دیگه. بله شبه اشکال سوم این است که این لفظ بعینهی یا منه بعینهی در بعض نصوص به دو دلیل صلاحیت مناقشه علیه شیخ ندارد. کیشون یکی از مناقشاتشون چی بوده؟ که بعد کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، که بدون ذیل بعینهی یا منه بعینهی هست حرف شیخ قبول، تناقض لازم میاد. ولی چون بعینهی دارد، این بعینهی یعنی این که تفصیلی، لاسیما در روایت ابن سنام که دارد کل شیء فی حلال و حرامون، درسته؟ فهو حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. میخواد بگه این دومی دیگه اصلا ظهور واضح دارد در این که نظر به علم چی دارد آقا؟ تفصیلی دارد. شیخ که گفته صدر تناقض لازم میاد، فرق این بود که این تعرف الحرام رو، این تعرف رو علم چی بگیرد آقا؟ اجمالی. ولی ما میگیم نه، به قرینه همین دوتا اون هم مقصود علم چی است آقا؟ تفصیلیه. اشکالی بود با شیخ کرده بود، خواست برگردونه این علم رو، تعرف الحرام رو، به علم چی آقا؟ تفصیلی، به قرینه هم به عینهی و منه به عینه، که ولاسیما این آخری که اگر گفت اون رو شما بگید حمله بر تاکید بکنید به عینهی رو دیگه، این منه به عینهی رو در این روایت حمله بر تاکید چی آقا نمیتونه بکنید، چون اون جواب داده شده که بینه یعنی تعرف ولو اجمالا علما مؤکدا، مؤکدا یعنی علم اجمالی رو تاکید دارد میکنه. اینطوری میگه نه تفصیلیه، به مخصوص به قرن دومی. ما بهش میگیم که نه درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون نص خودش مستقله، حتی تعرف الحرام. خب اون هم علم تفصیلی رو میگیرد هم علم چی آقا؟ اجمالی رو. آقا تعرف الحرام، معرفت الحرام، العلم الحرام، خب دو مصداق ندارد آقا؟ دو صنف دارد دیگه، یکی اجمالی یک تفسیری، اطلاق دارد. خب به عینه ای که بیاد حتی تفسیری هم بیاد، مگر اونو قید میزنن مثبتان با هم؟ مگر اینکه شما بگید به مفهوم غایت، مفهوم غایت چی میشه اینجا؟ تعرف الحرام منه به عینه ای رو هم به تفسیری کردید، نکردید؟ مفهوم چی میشه؟ فاذا لم تعرف بعینه تفصیلا فاولک حلال، سبان علمت اجمالا املا، که مفهوم غایت این علم اجمالی رو چیکار بکند آقا؟ دیگه داخل در چی بکند آقا؟ مثل همون معلوم الهلیه تفصیلی بکنه، علم اجمالی به حرام رو داخل در معلوم الحلیه چی آقا؟ تفصیلی میکنه. دوباره تقریب بکنم آقا، ببینید کل شیء لك حرام حلال حتی تعرف الحرام، این یک نص مستقله بدون زید، این اطلاق دارد، هم علم اجمالی رو شامل میشه هم علم چی آقا؟ تفصیلی رو. خب حالا دو تا نص دیگه هست، یکی بینهی دارد یکی منه بینه، اون دو تا رو هم داره تفصیلی بکنیم. خب به منطوق غایت در واقع علم تفصیلی رو خارج کرده، علم تفصیلی رو گفتیم مقصود علم تفصیلی دیگه بینهی دیگه، خب این فقط میشه چی حرام. خب مفهوم غایتش چی میشه؟ فاذا لم تعرف به عینهی، یعنی لم تعرف به عینهی چند تا رو شامل میشه داخل اطلاق؟ دو تا رو، یکی معلوم تفصیلی حلیت، معلوم اجمالی حرمت، این دو تا میشه اطلاق مفهوم غایت. اون دو تا رو یعنی این علم اجمالی رو مثل همون معلوم الحلیه میکنن، این استناب ارتکاب اطراف علم اجمالی رو جایز میکنن، مثل علم تفصیلی به چی آقا؟ بفرمایید حلیت. پس این رو اگر بگیم بله، ولیکن ما جواب نهایی ما اینه بهشون که این مفهوم رو اطلاق مفهوم رو نمیتونیم قائل بشیم. چرا نمیتونیم قائل بشیم؟ برای اینکه همونی که خود شما گفتی مانع ثبوتی دارد، سر از مخالفت قطعیه در میارد. این شما مگه نگفتید موجب تضاده؟ خب همون قرینه عقلیه به ما میگد اینجا نمیتونیم ما این رو تفصیلی بگیریم، منطوق غایت را تا مفهومش علم اجمالی رو داخل در علم تفصیلی به چی بکنه؟ آقا هدیت بکنه. همون قرینه عقلیه که شما گفتید، همون قرینه عقلیه ما را یعنی ملزم میکند که ما بگیم چی بگیم؟ بگیم این به عینه و منه به عینه، این نظر به علم تفصیلی ندارد، چون اگر داشته باشد و اون اطلاق مفهوم غایت رو ملتزم بشیم، نتیجه چی میشه؟ جواز ارتکاب کلی طرف شبهه چی آقا؟ محصوله دیگه، یعنی تجویز مخالفت قطعیه. خب این که خودتون گفتین مانع ثبوتی عقلی داره دستن، چون لزوم تضاد یک مانع ثبوتی عقلیه، عقلی نیست آقا، این قرینه عقلیه میاد جلوی این استظهار شما رو از این منه به عینهی که گفتید منطوق فقط نظر دارد به تفصیلی، این استظهار جلوش چی آقا؟ میگیره. چون اگر این رو بگیم اون قرینه عقلی در مقابلش هست، چون مستلزم یک مخالفت با قرینه عقلی قطعی هست.
اگر بگیم همه علم اجمالی ها رو در بر میگیره مگر اونجایی که مخالفت قطعی،
نه علم اجمالی رو وقتی که بگد مثل معلومه به تفصیل علیته، این اصلا معناش چی آقا؟ مفهومش چیه؟ این مفهومش چیه؟ جواز و ارتکاب جمعی اطراف شعبه علم اجمالی، مفهومش اینه. ببینید آقا معناش اینه، شما میگین که مفهوم غایت به اطلاقی هم شامل دو فرد رو خارج میکند از این، درست آقا؟ یکی علم تفصیلی به هدیت رو، یکم علم اجمالی به حرمت رو، یعنی علم اجمالی حرمت رو مثل علم تفصیلی به چی آقا؟ هدیت قرار میدن. این یکی گرفتی دیگه، خب وقتی یکی گرفتی در حکم علم تفصیلی به هدیت باشد، یعنی چی؟ یعنی جمعی اطراف علم اجمالی به حرمت رو میتونه شما چیکار بکنید آقا؟ مرتکب بشید. این سر از همون مخالفت قطعیه با اون قرینه عقلیه که خودتون موت مانع ثبوتی دارد، لذا اون قرینه عقلیه مانع میشد. این جواب نهایی ما با ایشونه. نتیجه چی شده؟ که آقا حرف شیخ درسته، کلام ایشون درسته، یعنی این که ایشون میگد که اگر ما قائل بشیم به عدم تنجیز علم اجمالی و جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی، لازم یه تناقض در صدر و ذی، و مراد از این حتی تعریف قطعا همون علم چی هست آقا؟ اجمالی هست، علم تفصیلی نمیتونه باشه، چون اگر علم تفصیلی باشد این محضوری که گفتیم رو چی آقا؟ دارد، یعنی مساوی هست با تجویز مخالفت قطعیه در علم چی آقا؟ اجمالی. و این با اون قرینه عقلی شما چی دارد؟ منافات داره که تضاد گفتی؟ خب خودتون هم میگی تضاد لازم میاد دیگه، نمیگی؟ خب همین شیخ هم میگه تضاد لازم میاد، تناقض در صدر ذیل معناش همینه دیگه. بله، یعنی در این حالی که این علم دارید به حکم واقعی، در این حال جایز میشه مخالفتش. در این حالی که علم دارید به ثبوت نجس در میان اطرافی که مرتکب شدید که نجس است، علم اجمالی دارید دیگه، علم اجمالی رو قطعی دارید. در این حال بگی که نه، اینا همه جواز اعتکاف دارد و این محکوم به طهارته. بله دیگه، بله بله. کلام در قرینیت حکم عقل است بر استظهار از مدلول نص. کلام اینه، می تواند قرینه عقلی به نص اعطاء ظهور بکند. کلام در اینه. شما اگر چنانچه بگید که این منطوق مفهوم غایت علم تفسیری رو نظر دارد، اون وقت باید اون مفهومش رو ملتزم بشید. مفهومش علم اجمالی به حرمت رو مثل در اداد علم چی؟ تفسیری به هدیت قرار میدهد. یعنی با اون قرینه عقلیه که خود شما گفتید تضاد دارد، قرینه عقلی برخلافشه. چون قرینه عقلی قطعی برخلافشه، این استظهار از نص برخلاف قرینه عقلی قطعی میشه. قابل استظهار چی آقا؟ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.